اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همسر اقتباس و تنظیم برای رادیو از داریوش روحی بر اساس رمان همسر اثر مگ وولیتزر با بازی مینو جبارزاده، نازنین مهیمنی، ایوب آقاخانی، حمید یزدانی، منا صفی. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار حیدر صفدری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پنجم.
سلام، با بخش پنجم از مجموعه نمایشی همسر در خدمتتون هستیم. در قسمت قبلی شنیدید که بعد از چند ماه کار نگارش اولین رمان مهشید با همکاری خسرو به پایان میرسه. مهشید اما با تصمیمی که میگیره دوباره خسرو رو شوکه میکنه. اون موسره که رمانش به اسم خسرو عرضه و چاپ بشه. خسرو نمیتونه همچین چیزی رو قبول کنه و مهشید مجبوره که دلایل این تصمیمش رو برای اون بازگو کنه. ادامه ماجرا رو بشنوید.
جونم مامان، آروم قربونت برم. عزیزم گریه نکنه دختره، خوشگلم، میدونم الهی فدات شم مامان، میدونم داره درد میکنه، فردا مامان میبرته دکتر.
خب آمادهش کن الان ببریم
الهی. این موقعش هم کجا ببریمش خسرو؟
درمانگاه شبانه روزی.
بچه چند ماهه که درمانگاه شبانه روزی نمیبرن خسرو، متخصص اطفال باید ویزیتش کنه.
یعنی بچه باید تا صبح درد بکشه.
چی کار کنم؟
اطفال بیاد مطب؟
چاره ای نیست. حالا این میکشنه بهش دارم، ایشالله اثر کنه، این کمی آروم
بدهش. من یک بار خستش بده. من
نه نه، بغل بغل بشه، بیشتر بیتابی میکنه.
جان
ای قربونه برم ماما.
نازیه من که نارد کرده، من میکوچمش میکوچمش خوشبوی من
رو آروم میگیره.
بکنم از دلقه کازی من خوشش آده.
ادامه بده، ادامه بده.
نازی چی 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 چی
چی چی چی
ناز بالا، بازگشت به ریشه ها تو که دیگه بلا. ناز بالا منی تو، زیرین بالا منی تو.
تو آروم شد
روزه که با چجوری دارم نگاه تو کنه. بابا کنه عزیز، بابا
تو با این بویه کارت در اومد. آقای بابا از این به بعد گریه رو انداخت تحویل خودت.
قول لوتی های محله پدری چه خیالیه، مخلص شما هستم.
نه بابا، استاد ادبیاتمون با این ادبیات هم آشناس هست. اخیار
داری اصلا با این ادبیات بزرگ شده استاد ادبیاتتون.
آخه نگاش کن.
بله.
آره بمیرم الهی، بچم دو روزه این دلدرد نذاشته بچه بخوابه.
بعد امروز میبردیش دکتر.
آره اشتباه کردم، فکر کردم خود درمانیه جواب میده.
متخصص اطفال خوب حالا سراغ کردی؟
آره بابا، مامانم یکی معرفی کرده، صبح اول وقت من میذارم مطبش وقت میگیرم. بیا عزیزم بذارم ات سری جان.
بیدار نشه، بذاشتی یه خودی خوابی سنگین ترش. بعد دیگه
سنگین که هیچ، بیهوش شد بچه.
نه ببین تفلی کشت خواب داره اصلا.
آی 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 کمرم، خدا کنه تا صبح بتونه بخواب بچه.
خواب نشد خانم، شما چند دقیقه پیش گفتی اون طرف، درست متوجه نشدم.
حالا این طرف راجبش حرف بزنیم.
بیا بریم بجره.
بفرمی شما، بذار من چرا خاموش کنم.
سلام. شرمنده، من تا ندونم ماجرا چیه دست به هیچ اقدامی نمیزنم.
ماجرای خاصی نیست خسرو، نمیخوام دیگه.
نمیخوام این کتاب اسم من منتشر
شه. چی آخه قصه تو اون فضا اون داستان اون شخصیت ها خالق همینا تو این وقت اسمت نباشه رو جلد کتاب؟
نه من آدم جاه طلبی نیستم، اصلا برام مهم نیست اسمم رو جلد کتاب باشه.
چی برات مهمه پس؟
چاپ کتاب و خونده شدنش.
خب اون کسایی که کتابو میخونن حقشون نیست بدونن نویسنده واقعی این کار کیه؟
خب تو نوشتی.
دست بردار تو رو خدا، من تنها کاری که کردم جمله بندی کردن خلاصه طرح تو بود، چیزی که از خودم به قصه اضافه نکردم.
باشه بالاخره هنر نویسندگی تو این قصه رو اینقدر جذابش کرد.
تو داشتی مینوشتی قصه رو؟
کجا مینوشتم؟ به همت قلم و تجربه شما نگارش این کتاب پایان رسید، وگرنه که من تو همون صفحات اولش گیر کرده بودم.
با من رو راست باش مرشید، جای این آسمون ریسمون بافتنا به من بگو برای چی میخوای این کارو بکنی.
خیلی داری مقاومت به خرج میدی خسرو.
خب چی؟ نکنه فکر کردی خدام کتابت فیس به من منتشر شه؟
نه نه همچی فکر ندارم.
چرا دیگه حتما همچی برداشتی از اوضاع احوال من داشتی که اینو پیشنهاد دادی؟ ولی خب گوشاتو باز کن ببین چی دارم بهت میگم مرشید. من اگه تا 10 سال دیگه هم هیچ ایده‌ای به ذهنم نرسه و نتونم هیچ کتابی منتشر کنم، بازم امکان ندارم چه پیشنهادی رو قبول کنم که هیچ حتی بهش فکر کنم.
الان تموم شد؟ دم دادن علکی به خودت تموم شد؟
علکی؟ چیزی که از من میخوای پشتوانه فکریش مگه چیزی غیر از اینه؟
آروم تو رو خدا، مگه ندیدی بچه با چه زحمتی خوابید؟ یه ذره آروم باش خواهش میکنم.
ببین مرشید، من آدم پرتوقعی نیستم، یادم نمیاد تو زندگی از کسی توقع و خواسته‌ای داشته باشم، ولی تو زندگی مشترکمون یه خواسته قطعی و مشخص دارم از تو، صداقت. تنها توقع من از تو داشتن صداقته. انتظار زیادیه؟
نه.
خیلی خوب، پس بدون ملاحظه بگو برای چی این تصمیم رو گرفتی.
یکم پیچیده است خسرو.
تخصص من هضم پیچیدگی هست، هرچی هست بگو من میتونم هضمش کنم.
ببین من خیلی به این موضوع فکر کردم، از تمام زوایا بهش نگاه کردم، فکر میکنم این جنبندی که بهش رسیدم بهترین تصمیم.
خب این زوایا چیان که تو رو به این جنبندی رسوندن؟
چطوری بگم؟ میدونیم ببین برای صادق بودم با تو لازم بود اول با خودم صادق باشم، ببینم واقعا چی میخوام، دنبال چیم تو این موضوع. خسرو صادقانه و خالصانه دارم بهت میگم، برای من اصلا مهم نیست اسمم به عنوان نویسنده رو جلد این کتاب قید بشه. چیزی که برای من اهمیت داره دیده شدن و خونده شدنشه، باور کن. اونم توی مقیاس وسیع خونده بشه.
کتاب به اسم من عرضه بشه تا بیشتر دیده بشه و خواننده های بیشتری پیدا کنه.
دقیقاً. یه نویسنده نوپایی که هیچ سابقه و رزومه ای نداره، خب معلومه چه استقبالی از اولی.
خب اشتباه میکنی، اون کتاب اگه اثر ارزنده ای باشه که هست، خیلی زود جای خودش رو باز میکنه تو بازار کتاب.
نه خسرو، گفتی صادق باشیم، قرار شد صادق باشیم. خودتو دو تا کتاب تازه منتشر شده تو کتاب فروشی ببینی، اولی مال یه نویسنده شناخته شده باشه، قلمشو بشناسی، بدونی حتما اثر درخوریه میخری، یا اونی که یه نویسنده گمنام و تازه کار نوشته، کدومیشو میخری؟ بالا غیرت زده بودی.
مشکل تو میدونی چیه؟ عجولی عزیز من، عجول. نویسنده های معروف و صاحب نام همشون این دوره مهجوری و ناشناختگی رو تجربه کردن. یه دفعه که از همون کار اول گل نکرد کارشون.
آره، ولی اونا که از امکان ویژه من برخوردار نبودن که. اگه موقعیت منو داشتن چه بس
خب این تصمیم منو میگرفت. ویژه‌ای که میگی منظورت منم؟
بله عزیز دلم، بله. تو به یه شوهر نویسنده و شناخته شده برای زنی تو موقعیت من چی میگی؟ من بهش میگم موهبت الهی.
موهبت الهی
دقیقاً. یه زن که صدای نوشتن داره، تو سرش کلی ایده و داستان تلمبار شده، اما یهویی یه تغییر وضعیت پیدا میکنه میشه مادر. خب این مادر نویسنده طبق غریزه و تکلیف درونی چی میخواد؟ میخواد خودشو وقف بچهش کنه. پس دیگه امکان این که بشینه بنویسه، ایده هاشو بیاره رو کاغذ اینا نداره دیگه. این مادر گرفتار چیکار باید بکنه؟ نوشتن نویسندگی رو ببوسه بذاره کنار، یا از موقعیت همسر نویسندهش استفاده کنه و ایده هاشو دست اون بده، به دست اون این
بله
ایده ها...
بله این مادر گرفتار تصمیم خوبی گرفته باشه، از اینکه یه تغییر کوچک رو تصمیمش لحاظ کنه.
خب چیه اون تغییر؟
این کاری که ما انجام دادیم و اونجور که از حرفات برمیاد به کرات انجام خواهیم داد، یه کار خب. مشترک عزیزم، طرح خب. و ایده از تو، نوشتار از من، پس رو جلد کتابام این همکاری باید لحاظ شه.
یعنی اسم هر دومون به عنوان
نویسندگان مهشید لایق و خسرو صدیق. قشنگ نی؟
اصلا.
چرا؟
نیست دیگه.
کار تحقیقاتیه، مگه خسرو جون رمانه؟ مگه میشه یه قصه دو تا خالق داشته
باشه؟ میشه خانم بچه نشه، تو همین تلویزیون ندیدی تیتراژ سریالا رو؟ اکثرا فیلمنامه‌شون چند تا نویسنده دارن، یه گروه هن هستن.
استاد تو داری رمان رو با فیلمنامه مقایسه میکنی؟ اصلا یه نمونه بیار، یه کتاب، یه رمان که دو تا نویسنده داشته باشه. یک
حالا چون نبوده دلیل نمیشه کار غلطی باشه. اصلا ما دو تا میشیم اولین کسایی که این حرکتو باب میکنن. ها
نمیفهمم چه اصراری تو میکنی. من که دیگه با تو تعارف ندارم، که دارم میگم دنبال نام و نشانی نیستم، من جاه طلبی های اینجوری تو وجودم نیست. بعدش هم اسم من حالا رو جلد بیاد بچسبه به اسم تو که بعدش بشی انگشت نمای خاص عام.
یعنی چی انگشت نما؟ چی کدوم عام خاص
دیگه؟ شما فقط همون محیط دانشکده رو در نظر بگیر، مقیاس بزرگترش حالا کاری نداریم. همین دانشجوها و اساتید دانشکده اسم منو روی جلد این رمان ببینن کنار اسم تو چی فکر میکنن پیش خودشون؟ نمیگن استاد صدیق اونقدر دستش خالی بوده که برای درآوردن کتاب جدیدش دست به دامن همسرش که شاگردش بوده شده؟ یا حتی ممکنه بعضی پرو فراتر بذارن، میگن اصلا با همین قصد و نیت به مخشید لایق نزدیک شده و این وسط صورت گرفته.
میگن مغز بیماری تو اون دانشکده باشه.
فقط یه نفرم پیدا بشه همچه هزیونی بلغور بکنه، فرداش میبینی همه تو اون محیط دارن همین هزیونو نشخار میکنن. پس چی؟
عجب، حق با تو بود، این تصمیمی که گرفتی واقعا ابعاد پیچیده‌ای داره.
بله ابعاد پیچیده‌ای داره، اما این بودش که فقط اسم تو روی جلد باشه مطمئن ترین و بی‌دردسر ترین بودشه. چرا
اشتباه می‌کنی؟ مطمئن ترین و بی‌دردسر ترین بودش اون حالتی که اسم خودت به تنهایی رو جلد کتاب بشینه. جدی میگم به خدا، این کتاب فقط به اسم مرشد لایق راهی میشه به ناشر و لاغیر. بحث دیگه هم
وایسا و لاغیر سب کن. یعنی حاضر نیستی به خاطر همسرت این کارو بکنی؟
اتفاقا به خاطر همسرمه که نمیخوام انجامش بدم.
خسرو جون الکی پای منو وسط نکش، واقعیت اینه که تو ترسیدی.
من ترسیدم؟
بله
چی؟
بله ترسیدی. تو همین مدت کم اونقدر ازت شناخ پیدا کردم که از این بابت مطمئن باشم هر عاملی که آبروی اجتماعی و اعتبار ادبی تو تهدید بکنه باعث تعقید میشه.
سن چقدر عالی شناختی منو.
بله
پس یه حرفی باقی نمیمونه.
خسرو
شب بخیر.
خسرو
فقط هر وقت آمادگی شو داشتی بگو برات یه قرار با مدیر انتشارات هماهنگ کنم. تمام
بازی تو خسرو. حالا خسرو بعد از شنیدن دلایل مهشید بر سر دوراهی دشواری قرار گرفته. دلایل مهشید شاید منطقی به نظر برسه، اما برای خسرو سخته که رمان همسرش رو با نام خودش چاپ و منتشر کنه. در بخش ششم نمایش متوجه میشیم که نهایتاً خسرو چه تصمیمی میگیره. خداحافظ. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب آبادی، نوشته هاجر کوشکی، بازیگران: بهناز بستاندوست، نورالدین جوادیان، محمد شریفی مقدم. کارگردان: محمد پورحسن. گوینده: نگین خواجه‌نصیر. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت نهم،
در قسمت های قبل شنیدیم صدیقه با مهاجرت خانوادگی فهیمه از روستا مخالفه، چون با رفتن اونا تنها کلاس روستا تعطیل میشه و بچه های صدیقه برای ادامه تحصیل دچار مشکل میشن. صدیقه پیش پدر شوهرش اسکندر که عضو شورای روستاست میره و از شورا بابت کمکاری ها و مهاجرت افراد گلایه میکنه و باعث ناراحتی پدر شوهرش اسکندر میشه. اسکندر با صدیقه قهر میکنه. چوپان ده آسیب دیده و در روستا کسی نیست که گله رو به چرا ببره. با حمایت صدیقه، آمنه همسر چوپان روستا تصمیم میگیره تا بهبود شوهرش گله رو به چرا ببره و با این کار مانع فروش گوسفندان آبادی بشه. رضا شوهر صدیقه تصمیم به مهاجرت میگیره، اما خانم فتحی کارشناس اداره کشاورزی به صدیقه پیشنهاد میده در انتخابات شورای روستا ثبت نام کنه. صدیقه میدونه برای رأی آوردن در انتخابات باید با پدر شوهرش رقابت کنه. آقای زاره، یکی از اعضای شورای روستاهای همجوار، صدیقه رو از مشکلات شورای روستا با خبر میکنه تا صدیقه بدون احساسات تصمیم بگیره. صدیقه از گلچهره، یکی از ساکنان قدیم روستا که رشته حقوق خونده، میخواد که علیه مرادی که به ناحق دور مراتع روستا حصار کشیده شکایتی تنظیم کنه. آقای مرادی که متهم به زمین‌خواریه، صدیقه را به مناظره دعوت میکنه، اما گلچهره کمکی به صدیقه نمیکنه. صدیقه در بلندگوی مسجد از همه مردم میخواد به اون کمک کنن تا پاسخگوی مرادی باشه. عده‌ای فکر میکنن تمام تلاش‌های صدیقه برای تبلیغات انتخاباتیه. و حالا بشنوید ادامه داستان رو.
هنوز قلبم داره تاپ تاپ میزنه رضا.
خودت ضعف نشون نده، مردم میبینن.
مردم که رفتن خونه شون.
حسین پسر افراسیاب واساده، بگم اونم باباش گفته واسا، الکی سرش تو گوشیشه ولی داره تو رو نگاه میکنه.
هرچی هم آب میزنم به سر صورتم، آتیش هم خاموش نمیشه.
من فکر میکردم دل و جرأتت بیشتر از این حرفاست. میخوای شورا بشی باید حرف بزنی. برای چی آتیش گرفتی؟
آتیش گرفتم چون حرفای آدمای شورا رو شنیدم.
حرف تازه‌ای نگفتن. امکانات نداریم، شرایط مهیا نیست، روستای ما محرومه، هیچ کس به ما کمک نمی‌کنه.
حرف زدن پیش جمعیت خیلی سخته. وای چقدر خراب کردم نه؟
گفتم اون دفتر رو نگیر دستت. دستت می‌لرزید، می‌دونی؟ این دفتر تکون می‌خورد اینجوری.
مگه من از خودم بلد بودم حرف بزنم؟ از روی دفتر نمی‌خوندم که نمی‌تونستم اصلا حرف بزنم.
خیلی خوب، خیلی خوب دیگه. پاشو بریم خونه.
خیلی بد حرف زدم ها؟
من فیلم گرفتم، میخوای ببینی؟
نه بابا نمیخوام ببینم.
میدونم تو رأی نمیاری. همیشه رسم توی روستا بوده که حرف بزرگتراشونو گوش کنن. بزرگترای روستا به هر که بگن رأی بده بقیه رأی میدن. ولی خیلی خوشحالم.
چرا رأی نیارم؟
توقع داری رأی بیاری؟
از چی؟
تو که تا دیروز میگفتی رأی نیارم هم مهم نیست، مهم اینه که حرفمو بگم.
نه باید رأی بیارم.
چطور میخوای رأی بیاری؟ طایفه ما به بابام رأی میدن، میفهمی؟ نه تو.
هم به من رأی بدن هم به عمو اسکندر.
طبق قرار بزرگترهای روستا هر طایفه یه رأی.
پس چرا صندوق رأی میارم برای رأی گیری؟ اگه قرار آدمای شورا معلوم باشن پس چرا انتخابات داریم؟
رفتی سخنرانی کردی توقعاتت بالا رفت، رای بیاری؟
آدم نباید خودشو دست کم بگیره.
خیلی خب بریم. همین که گفتم حمایتت میکنم خوشحال شدی رایم میاری. گفتم حمایتت میکنم که مرادی حرف زور نزنه.
منم به خاطر همین میخوام رای بیارم. دیدی؟ مردم همه از مرادی شاکی شدن.
سلام صدیق خانم.
سلام حسین آقا.
این حرفایی که میگفتین چه قراره؟
حرفایی که گفتم وظایف شوراست، قانون گفته.
میدونین که منم برای شورا ثبت نام کردم؟
حسین آقا. سر افراسیاب، تو که بابات قرار رأی بیاره، تو برای چی ثبت نام کردی؟
من ثبت نام کردم برای سابقه‌ام.
نام برای شورا آدمو خوش سابقه میکنه.
صدیق خانم من از حرفاتون کلی سوال دارم.
هرچی بلد باشم میگم.
این که شما تجربه ای نداریم.
خب خودم تجربه ندارم، ولی پای حرف خیلی از اعضای شورا نشستم. تجربه اونا به درد ما میخوره.
نه، آبادی این روسا محاله.
پس برای چی شورا اسم نوشتی؟
گفتم که برای چی.
این اسامی روستاهایی که آباد شدن. من روستاها رو نوشتم چطور موفق شدم.
حقیقتش این روزا تقلای شما رو که میبینم میگم کاش منم شوراها رو جدی گرفته بودم. آخر هفته انتخابات.
تو روی بابات واسی؟
انتخابات آقا رضا، با هم جنگ که نداریم.
یعنی باباتو قبول نداری؟
به قول صدیق خانم چند سال تو شورا هستن چیکار کردن؟ بدبختی های این روستا رو قبول کردن، درمونی هم برای مشکلاتش ندارن.
خودت هم که میگی این روستا آباد نمیشه.
خب یه دلیلش آدم های ناامیده. وقتی همه ناامیدن چطور پیشرفت کنی؟
حسین آقا تو ایجاب نمون نیستی، الکی خودت خراب نکن. رابطه پدر و پسری تو به هم نزن. تو که رفته بودی شهر چرا برگشتی؟
ولی آبا عباش به هم نساخت. میدونی من آدم شهر نیستم.
مهم اینه که شما برای مشکلات روستا راه حل داشته باشی.
مگه شما راه حل دارین؟
به یه چیزایی رسیدم. خب
ببین صدیق خانم، مهم اینه که عملی بشه. چند روز بیشتر تا انتخابات باقی نمونده، منم هیچ فرصتی برای تبلیغات ندارم.
این حرفا رو راست میگی؟ میخوای رقیب بابات بشی؟
آرزا آدم میاد تو مسجد دروغ میگه؟ رقیب بابام که نه، رقیب همه نامزدهای انتخابات. صدیق خانم به مرادی بگید از این به بعد طرفش منم.
مرادی باید با همه اهالی آبادی طرف بشه.
خلاصه هر وقت خواست با شما بحث کنه من یکی هستم.
خوبه شما دلتون میخواد کار کنی، ولی رأی معلومه.
اگه معلومه کی رأی میاره، پس چرا صندوق رأی میاد تو روستا؟
ما بریم خونه بچه هامون تنها.
پس با اجازه صدیق خانم بازم بهتون سر میزنم.
شنیدی چی میگفت؟
زوغ نکن، افراسیاب پسرش فرستاده بفهمه چه خبره. حرفای پسرش باور نکن، خیلی هم باش حرف نزن. بریم خونه.
چقدر چموشن گرفتن اینا، چقدر سخته. آقا رضا حالا چرش فیلم میگیری شما؟
صدیق خانم نامزد انتخابات شورا گوسفندا واکسن بزنن مریض میشن.
دامپزشک اینجور گفت، صدا نکن.
بگو که از صبح تا حالا تو دامپزشکی بودم. بگو با هزار تا التماس مأمور بهداشت اومد به گله واکسن بزنه.
آقا رضا به جای فیلم برداری بیا کمک کن این گوسفند رو بگیر. باید اینو زودتر واکسن بزنیم. نه
دو روزه به جای تبلیغات انتخابات دنبال واکسن گوسفندایی.
بهم میگن به خاطر انتخابات تقلا می‌کنی گله واکسن بزنه. به صاحب گوسفندا گفتم پول بدیم برای واکسن، میگن میخوای برای تبلیغات خرج کنی. حالا میخوای فیلم بگیری پخش کنی. آقا رضا نگیر فیلم با آقا جان.
مگه نمیخوای رای بیاری ها؟ مهلت تبلیغات تموم میشه دیگه. همین موقعی که بزرگای روسا میخواستن باهات حرف بزنن تو درگیر گله‌ای.
چی میخوام بگن؟ میخوام بگن انصراف بده دیگه. ای فیلم نگیر آقا رضا. بیا
تلاش نامزد شورا برای کمک به گله روستا. مگه نگفتی گروه ساختی همه اهالی روستا رو عضو کردی؟
اون گروه رو ساختم برای اهالی آبادی که از اینجا رفتن شهر. میخواستم مستقیم باشون حرف بزنم، بگم هر سوالی که دارن از من بپرسن.
صدیق جان عزیز من، هیچ کس از شهر نمیاد رأی بده. اگرم بیاد به کی رأی میده؟ به بزرگ قومش.
آقا رضا، غیر از این حرف چیز دیگه شما بلد نیستی بگی؟
صدیقه چند تا فیلم برات ساختم.
مگه شما فیلم سازی؟
نه، از حرفات تو مسجد فیلم در آوردم. بیا بیا نشونت بدم. بیا.
تشکیل شوراهای اسلامی در نواحی روستایی اقدامی بسیار مؤثر در فرایند مردم سالاری و مشارکت مردم در سرنوشت خیش محسوب می شود. در نواحی روستایی که در چند دهه اخیر خلأ مدیریت وجود داشت، تشکیل شوراها و به تبع آن تأسیس دهیاری اهمیت بسیار بیشتری نسبت به نواحی شهری دارد. چرا که شوراها می توانند خلأ مدیریت را در روستاها پر کنند.
چقدر بد حرف زدم آقا رضا. دوربین یه جوری میگرفتیم دستام نلرزونه، این معلوم شده ها، خیلی بده.
سخنرانیه برای بار اول خب خوب بود دیگه. اونایی که چند سال شورا هستن اینجوری حرف نزدن.
از خودم که نگفتم، از اون کتاب خوندم دیگه، کتاب نقش شورا در توسعه روستاها رو خوندم.
حالا هرچی، همینا خوبه. صدیقه ها، تو بنر از اینا نداری یا تبلیغات نداری؟ چجوری میخوای رای بیاری؟
این حرفایی که میگم شما ضبط کن.
ها؟ خب سب کن. خب حالا بگو.
بس بشینم اینجا.
آه،
ببین یه جوری بگی قشنگ بیفتم.
باشه بگو.
خب سلام، خبر دارین ننه سعید داغ داره؟ داغ داره گاوش؟ خودتون میدونین برای یه روستایی یه گاو میشه همه سرمایه زندگیش. گاو ننه سعید برای چی مرد؟ اصلا این خبر به شما رسید؟ از شنیدن خبر چه حالی بهتون دست داد؟ درسته که شما رفتین و اینجا نیستین، ولی ریشتون که اینجاست، ریشتون که قطع نشده. زباله‌های آلوده بلای جون دامای روستان. یکی از مشکلات روستا اینه شورای روستا با شورای بخش رابطه زیادی نداره. خیلی از مشکلات روستا میتونه از طریق شورای بخش حل بشه، مثل مسئله زباله‌ها. ولی الان داریم چیکار می‌کنیم برای ننه سعید؟ همه اهالی آبادی تو هر شهری که هستین گوش بدین، ما میتونیم یه پول جمع کنیم برای جبران خسارت ننه سعید.
تموم شد؟
چه بهتر حرف زدم نه؟
میگم صدیقه، دیروز تو مسجد یه نفر به من گفت صدیقه خانوم اگه طبیب بود دستمال به سر خودش میبست. گفتم یعنی چی؟ گفت تو بیکاری کار نداری، حالا صدیق خانم میخواد عضو شورا بشه برای ما کار پیدا کنه.
من درباره اشتغال زایی که حرف نزدم. وظیفه شورا همدل کردن مردمه، همون که گفتم ایجاد تعاونی. شما هم که بیکار نیستی، مثل همه مردم آبادی کارهای فصلی داری.
حالا چی بگم؟
سلام. سلام. صبح تالا دارم دنبالتون میکردم صدیق خانم.
سلام علیکم.
کتابایی که دادید همه رو خوندم، دفترتونم خوندم. چقدر کامل همه چی رو نوشته بودی صدیقه خانم.
بله.
خلاصه هرچی مطلب درباره شورا جمع کردید خوندم.
هرچی مطلب جمع کردی دادی به حسین؟ رقیبته، باباش رقیبته.
شما که امید نداری من رأی بیارم، حداقل اینا بخونم بفهمن شورا چه وظیفه‌ای داره.
خودت که میگی باید رأی بیاری.
ولی صدیقه خانم، کاش این مطالب رو زودتر بهم داده بودید.
طلبکاری؟ خودت باید این چیزا رو میفهمیدی.
من واقعا دلم میخواد رأی بیارم. اصلا چطوری میتونم رأی بیارم؟ من رأی بیارم خیلی کارا میتونم برای آبادی انجام بدم. اصلا همین آشغالا کلی فکر دارم براش.
جمعه انتخاباته، شما بابات نامزد انتخاباته.
یعنی دیگه نمیشه کاری کنم؟
برای آشغالای دور روستا چه فکری داری شما؟ هر فکری داری انجام بده.
والا یه خورده زمان بره.
مگه نگفتی قصد آباد کردن روستا رو داری؟ کارتو شروع کن. حسین آقا بیا کمک کنیم حالا گوسفندا رو واکسن بزنیم.
به روی چش.
اینجوری میخوای رای بیاری صدیقه؟
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می